الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. استدلال محقق قمی به صحیحه عبدالله ابن سنان در باره اثبات اعتبار نسبت به استصحاب. ادله استصحاب در مجموع گفته شد و آنچه که در بیان محقق خراسانی بود و ما بعد از آن که صحاح بود و موثق و معتبر و مکاتبه، همه اینها گفته شد. یک مورد استدلال به عنوان بحث تکمیلی در جهت استناد به روایات، استدلال محقق قمی را یادآور بشویم. کتاب قوانین الاصول، کتاب قوانین الاصول جلد 3 صفحه 153 چاپ جدید. محقق قمی یعنی میرزای قمی، همین میرزای قمیه که در مخبره و شیخان اسمش به نام میرزای قمی هست، این صاحب قوانین هست. قوانین الاصول کتاب درسی بود که قبل از اصول مظفر اون کتاب میداندار بود. اصول مظفر که آمد، اون کتاب از دائره درسی خارج شد. ما که یه مقدار قدیمی هستیم، اون کتاب قوانین رو درس خوندیم. ما در اون موقع در جوانی های ما اصول مظفر نیامده بود. مرحوم مظفر خودش از متأخرین هست، از شاگردان آیت الله عظما خویی هست، خود صاحب اصول مظفر. محقق خامی که بسیار اصولی قدرتمندی است، بحث استصحاب رو که مطرح میکنن در ادامه استدلال به روایات میفرماید که ویدل على اعتبار الاستصحاب صحیحة عبدالله ابن سنان. این روایت صحیح است اگر سندش حافظم وفا کند، از این قرار است: شیخ طوسی به اسناد دهی عن سعد. منظور از سعد ابن عبدالله اهوازی هست که اسناد شیخ به سعد درست است. عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری که از اجلا و ثقات است. عن ابن محبوب که از مشایخ سلاس است. عن عبدالله ابن سنان که از اجله اصحاب امام صادق است.
ابن معقول مخلص مدحج ابن معقول وحسن ابن معقول وحسن ابن الله صلی اللہ علیہ وسلم.
ابن محبوب که میگیم همون حسن ابن محبوب، کسی دیگر رو ابن محبوب نمیگیم. من و عشقم به حضور شما کتاب وسائل جلد 2 باب 74 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1، متن حدیث رو براتون بخونم. یاداشت نگید که من از یاداشت متن حدیث آوردم و الا بحث از یاداشت سابقه ما خراب نمی کنم. سبک ما نجفیست، از رو یاداشت نباید بحث کنیم، فقط متن روایت رو باید از مصدر ذکر کنیم. این متن روایت در نجف و غیر نجف فرق این است که فقها با اون سنین بالا کل بحث رو بدون یاداشت بحث میکردن، چیزی یاداشت جلوشون نداشتن مگر روایت که کتاب رو میارن روایت رو نخلن. خب اینجا خب درسا سبک دیگری دارد، اساتید شنیدم، البته اساتید درس خارج فقها یاداشت میارن از رو یاداشت بس میکنن. خب این هم خوبه، این سبک دیگریست، من تا سبک اونجا اینجوری. محقق خومی به صحیحه عبدالله ابن سنان در جهت اثبات اعتبار برای استصحاب تمسک فرموده اند، سند معتبر، متن از این قرار است: عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال یعنی ابن سنان، انی اعیر الذمی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل الخنزیر. تا آخر سؤال کرد از آقا که من لباسم و عاریت میدم به ذمی، کافر ذمی، و میدانم که او شرب خمر و اکل لحم خنزیر دارد، طهارت و نجاست این ثوب چه میشود؟ فقال، امام در جواب فرمود: صل فیه ولا تغسله من اجل ذلك، صل فیه ولا تغسله من اجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه. این جمله کلیدی است. فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه. این ذیل دلالتش بر استصحاب مورد استناد قرار گرفته است که امام می‌فرماید شما ثوب خودتون را که عاریت دادید طاهر بود، سابقه طهارت، یقین سابق نسبت به طهارت، الان احتمال میدید که تنجیس شده باشد، به این شک اعتنا نکنید. لم تستيقن انه نجسه، شما یقین حاصل نکرده ای که اون کافر ذمی اون لباس رو نجس کرده باشد، شک که در نجاست دارید، نتیجه چی می شود؟ یقین به حدوث طهارت و شک در بقاء طهارت، این همان ساختار استصحاب، یقین به حدوث و شک در بقاء. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه هم این حدیث رو ذکر کرده اند، ولی محقق خراسانی در کفایه این حدیث رو نیاورده است. شیخ می فرماید دلالت این حدیث بر اعتبار استصحاب دلالتون واضحتون، دلالت واضح است که مطلب کامل است. محقق نائینی و سیدون الاستاد هم این حدیث رو یادآور شده اند و دلالتشون را ذکر فرموده اند و گویا دلالت را کامل تلقی کرده اند. متممی بود در مورد استدلال و روایات در جهت اثبات اعتبار برای استصحاب. عنایت کنید تحقیق و جمع‌بندی به لطف خدای متعال و کرم مولا عنایت شد. ادله اعتبار استصحاب تحت عنوان ادله اربعه بیان شد و آخرین دلیل نصوص بود که بین هفت تا نه روایت به طور کلی در جهت اعتبار استصحاب مطرح شد، جمع‌بندی و تحقیق. اما جمع‌بندی، در جمع‌بندی اعلام می شود که تمامی صاحب نظران از صاحبان مکتب اصولی که شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد تا اعلام دیگر، محقق اصفهانی و عراقی و امام خمینی و سیدنا شهید صدر، بلا خلافن می فرمایند صحاح سگانه زراره دلالت بر اعتبار استصحاب دارند. مدارک و منابع بقیه را گفتم. رأی امام خمینی کتاب الرسائل فی الاصول جلد یک صفحه 85 تا صفحه 96 دلالت صحاح را بر اعتبار استصحاب تأیید و اعلام می فرمایند. سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه به عنوان ختام و مسکن، حسن ختام، در این بخش می‌فرماید که کتاب حلقه ثالثه جلد 3 صفحه 403 می‌فرماید که دلالت صحیحه زراره بر اعتبار استصحاب کامل است. ایشون فقط به استناد به صحیح زرار اکتفا میکنن، به این معنا که با بودن صحاح زرار دیگه نیازی به ذکر و استناد به روایات دیگر نیست، فقط اشاره میکنن که روایات دیگری هم هست که لا ریب فی دلالت جملت منها علی المطلوب. این یه جنبندی محکم و متقن. جنبندی ما چیه؟ روشش آرا اون اجتماع و توافق آرا در یک بحث استخراج بشود که استحکام و متانت مطلوب به دست بیاد. پس تا اینجا یک مرحله از جنبندی کامل شد، و اما در مرحله دوم که بحث و اختلاف نظر وجود داشت، از موثقه اسحاق ابن عمار و معتبره محمد ابن مسلم و مکاتبه صفار تا عمومات، اینجا یک نشیب و فرازی وجود داشت که جنبندی اینجا هنرش رو باید نشان بدهد با امید خدا. در این قسمت از روایات که پس از صحاح ثلاثه هست، در دو مورد اختلاف نظر بین صاحب نظران به طور ملموس دیده شد. یک، در مکاتبه صفار که محقق خراسانی فرمود این یقینی که نسبت به جواب از سؤال یوم الشک آمده است، یقین شعبان نیست، یقین سابق نیست، بلکه یقین آینده است که در رمضان خواهد آمد. در استصحاب یقین سابق رکن هست، یقینی که بعدن میاد بحث دیگری است. فقط محقق خراسانی این مطلب فرمودن، و اما شیخ انصاری و سیدنا الاستاد فرمودن که این حدیث دلالت بر اعتبار استصحاب دارد. البته رأی محقق نائینی هم با موافق بود، با رأی محقق خراسانی موافق بود. جمع بین این دو آراء که مسلک ماست چه کار کنیم؟ مسلک ما این است که در جمع بندی اون قسمتی که مورد توافق آراس بیرون بیاریم که پخته بشن، و اون قسمتی که اختلاف هست اون اختلاف رو هموار کنیم و توجیه و وجهی برای اختلاف ذکر کنیم. چون سیاست ما رد و اشکال نیست، سیاست ما جمع و تلفیق بین آرا هست. عنایت کردید؟ رضا گفته این که اگر کسی در غیاب صاحب نظری، اون هم ده ها سال گذشته، بشیند اشکال بکند، این اشکال اولا حقوقی نیست، پشت سر کسی راحت میتونه آدم حرف بزن، و ثانیا منطقی نیست، باید طرف حاضر باشد اشکال کنید، ممکنه نظرش رو بیان کند که شما قانع بشوید. لذا ما بر این شدیم که آراء را رد و اشکال نمی کنیم، اختلاف را چی؟ جمع و توجیه و تلفیق، این سبک ما که عنایت کنیم. حالا ما در این معضله چطوری میتونیم جمع کنیم؟ محقق خراسانی و محقق نائینی میگد که این یقین، یقین سابق نیست. شیخ انصاری میگد دلالت این حدیث ازهر است. یا حضرت عباس چکار کنیم؟ تحقیق این است که بین این دو وجه نظر وجه معقولی وجود دارد و آن این است که این دو نظر، اولا عنایت کنید نکته، این دو وجه نظر از چه باب می شود؟ نس؟ نه. مفاد از نس؟ نه. مفاد ظهور؟ نه. چه می شود؟ دلالت در اصول سه قسم است: یک، دلالت به نس، دو، دلالت به ظهور، سه، دلالت به تحلیل. این دلالت های اصولی است، یادتان نهد. دلالت به نص که می فهمید که احتمال خلاف وجود نداشته باشه، صریح باشه. دلالت بر ظهور، بیان بر مطلوب واضح باشد با یک شرط. شرطش چه بود؟ با دو تا شرط، البته یک شرطش اصلیه. شرط اصلی چه بود؟ این است که ادعای خلافی از سوی اهل خبره وجود نداشته باشد، و الا اگر ادعای خلاف اون ظهور مطرح باشد، ظهور محقق نشده است. شرط دومش چه بود؟ شرط دومش این بود که این ظهور بدون مقدمات و قرائن قابل فهم باشد. این معنای ظهور بود که تحلیلاً برای شما گفتم. وانگهی قسم سوم از دلالت چه بود؟ دلالت تحلیلی، که در اصول قرائن، زمائم و مقدمات و مؤخرات و تناسب، که تناسب بسیار قرینه مهمی در بحث اصولی است. تناسب چه تناسب بود؟ تناسب حکم و موضوع، جزاک الله. اینها را به کار میگیریم، از جزم این عملیات یک دلالت استخراج میکنیم. این دلالت نه نص، نه ظاهره، بلکه یک دلالت تحلیلی است که شرحش را هم براتون دادم. پس از این توضیحی که داده شد در این موردی که الان داریم، که شیخ انصاری و سیدنا الاستاد می فرماید این مکاتب دلالت بر استصحاب دارند و محقق خراسانی و محقق نائینی می فرماید دلالت ندارند، ظهوری در کار نیست. اگر دلالت تحلیلی شد، فقط اجتهادی است. به چه معناست اجتهادی؟ به چه معناست؟ نه به عنوان ادله اجتهادی، از سنخ اجتهادات است. یعنی چه؟ یعنی برای شخص خود مجتهد در صورتی که اطمینان بیاورد اعتبار دارد. معلوم شد؟ تقلید هم در دلالت تحلیلی جا ندارد. اینو خوب فهمیدیم؟ پس از این توضیحی که نکته ها داشت برای شما افاضل، الان میخواهیم جمع بین این دو وجه نظر رو، تلفیق رو انشاءالله بیان کنیم. در تلفیق و جمع آنچه به نظر میرسد این است که روایت دارای دو مرحله است، یه مرحله سؤال یا مرحله صدر و مرحله ذیل. اگر نسبت به صدر توجه کنیم که سؤال از یوم شک آخر شعبان است، فقط اون سؤال و صدر را محور قرار بدیم، استدلال و توجیه محقق خراسانی درست است. پس وجهه نظر محقق خراسانی ارتباط مستقیم برقرار کرده است با صدر روایت، و اما اگر به ذیل روایت توجه کنیم که الیقین لا یدخله الشک، این ذیل یک قاعده کلی است که همان عدم جواز نقض یقین به شک را اعلام میکند، و دلالت این حدیث برای اعتبار استصحاب کامل تلقی میشود. پس وجه اختلاف نظر معلوم شد. وجه که معلوم شد چه میشود؟ یعنی تضاد نیست. تضاد چه بود معناش؟ تضاد این بود که اختلاف دارای جهت واحد باشد. اما اگر اختلاف بود یک رأی از یک جهت، رأی دیگر از جهت دیگر، اختلاف وجود ندارد. اینا دیگه میفهمید و شما فاضل دیگه مثال نزنم که اختلاف جهت تضاد را نفی میکند. خب اینا رو میفهمید دیگه، نیاز به مثال ندارن. این مرحله از کار حل شد. توجیه لطیفی بود که الحمدلله به خوبی گرفتید و تمام. اما مرحله دوم از اختلاف نظر کجا بود؟ درباره اخبار حلیت و طهارت که گفته شد بر اساس رأی محقق خراسانی اخبار حلیت و طهارت بر اعتبار استصحاب دلالت دارد. بقیه صاحب نظران فرمودن که اخبار طهارت و حلیت مربوط به قاعده طهارت و قاعده حلیت است، ربط به استصحاب ندارد. سر این اختلاف یا وجه این اختلاف را هم باید پیدا کنیم تا بشود اختلاف نظر از دو جهت مختلف که به تضاد و تضارب آرا منتهی نشود. در این رابطه آنچه که به نظر میاد این است که ظاهر است و تحلیل امر دائر است بین دلالت ظهور و دلالت تحلیلی. یک تبصره رو اضافه کنید. شیخ آقای آمانی ظاهرا ذهنش رفت طرف یک اشکال که اینجا کجا ظاهره که اختلاف داره. احسنتم، یه مقدار از دل همدیگه باید خبر باشه. که رفتی تو فکر که بابا ظاهر رو الان به ما تعریف کردی، الان میگی این ظاهر خلاف نقطه مخالف هم دارد، از کجا میشه ظاهر باشه؟ تبصره درباره ظهور چه گفتیم؟ یادتان نره، گفته بودیم در فقه و اصول ادعای ظهور یکی از مشکلاته. چرا از مشکلاته؟ معیار ندارد. ما دیده ایم که ادعای ظهورات متقابل صورت میگیرد. یک محقق میگه ظهور به این دارد، محقق دیگر میگه که ظهور برخلافش دارد. ما چه کار کردیم؟ شمایی که فاضلید گرفتید معیار را، گفتیم که ظهوری که عند العقلا حجت هست معیارش اونه که گفتیم ظهور متقابل نداشته باشد، فهمش نیاز به قرینه نداشته باشد، این می شود ظهور عند العقلا و معتبر، و سیره هم این ظهور رو میگیرد. اگر دو ظهور باشد، اولا تحقق نیافته ظهور و ثانیا سیره اعتبارش رو تایید نمی کند. چرا؟ چون سیره دلیل لبی است، ظهور مشکوک رو سیره تایید نمی کند. سیره ظهور محقق و بلا اشکان را تأیید اعتبار میکنند. فهمیدید؟ تبصره ما را هم تا آخر گرفتید ظاهرن. تبصره چیه؟ اینه که یک لفظ عند المشهور و عند المحققین، یک نص عند المشهور و عند المحققين من المتقدمين الى المتأخرين به یک معنا ظهور داشته و ظهورش را اعلام کرده اند، اما یک کسی به عنوان یک محقق عبقری، یک ریز نگری که بی نهایت دقت نظر دارد و او بیاد با یک دقت نظر چه کند؟ یک دلالت بر خلاف ظهور اعلام بکند، این دلیل بر خلاف خلاف ظهور نیست. هر خلافی در برابر ظهور که برخواسته از دقت باشد به ظهور صدمه نمی زند. اهمیت خلاف ظهوری که ادعا شده برای خود فرد اهمیت دارد؟ نه، دقت عقلی است، جا ندارد اصلا در اصول. دقت عقلی زمینه ندارد. یک کسی که شم فلسفه دارد، شم کلام دارد، از زاویه فلسفه و کلام یک دلالت عقلی از یک گوشه استخراج میکنه، ارزش دارد. شما که میگید خودش کار علمی است، اما عملیات و سبک و سیاق اصولی ما را به هم نمیزند، میرمد و خارج وادی. خارج وادی یعنی چه؟ یعنی خارج بحث عرفی و تحلیلی، میشود جز بحث عقلی و معقولات. برابر این در جنبندی در مربوط به بحث از حدیث حل و حدیث مربوط به طهارت که کل شیء لک حلال و کل شیء نظیف، نتیجه به دست آمد که این اختلاف اختلافی نیست که صدمه به ظهور برساند. پس تحقیق این است که حدیث حل و حدیث طهارت همانطور که مشهور گفته است هو الحق دلیل و مدرک برای قاعده طهارت است و حکم که طهارت و حلیت باشد برای مشکوک و طهارت حکم جعل شده است، از سوی شرع حکم واقعی جعل شده است. اگر مفاد استصحاب باشد حکم واقعی نیست، حکم ظاهری است. در متن میبینیم کل شیء قاهر، یعنی چه؟ حکم چه بود؟ کل شیء. عفوا، موضوع چه بود؟ کل شیء. حکم چه بود؟ طاهر. این طاهر و طهارت به عنوان جعل شرعی برای کل شیء جعل شده است. جعل شرعی چیه؟ حکم واقعی است. پس از اساس جعل، جعل شرعی و مفادش حکم واقعی است، ربط به استصحاب ندارد. استصحاب از این روایت به هیچ وجه استفاده نمی شود. در نهایت و خلاصه کل مطالب اعلام می شود که ما در بحث روایات بحث از ادله استصحاب، شکر خدای متعال، به هیچ مشکلی بر نمی خوریم. لذا اعلام می شود که عمدترین دلیل برای اعتبار استصحاب اخبار صحیحه صحاح زراره هست. بقیه چون که صحاح در صدر جدول قرار دارد، دلالت بقیه روایات را به عنوان مؤکدات، فرق است بین مؤکدات و مؤیدات. مؤکدات آن است که دلیل باشد ولی رتبش کمی پایین تره. مؤیدات آن است که اعتبارش کامل نشده باشد. بقیه روایات را به عنوان مؤکدات و مؤیدات اعلام میکنیم. نتیجه این شد که استصحاب یک اصل معتبر شرعی است. چرا شرعی است؟ احسن تو، خدا خیرتان بده. اصل معتبر شرعی است برای اینکه عمدترین مدرکش فقط نصوص است، می شود اصل شرعی. با این استحکام هیچ اصلی با این استحکام نداریم، لذا به استصحاب میگیم عرش الاصول و فرش الامارات. و بقیه ادله که چه بود؟ عقل و اجماع و کتاب دلالت ها داشتن. اون دلالت ها را هم که کامل کردیم مؤکدات میگیم. بنابراین از مرحله اعتبار استصحاب و استدلال برای اعتبار آن به لطف و کرم خدای متعال بیرون آمدیم. یک تتمه دارد، اجازه بدید یک تتمه انشاءالله فردا براتون. حکم وضعی و تکلیفی زیاد شنیدید، درس ما خاکیه، یعنی زمینی راه میریم. ما این نکات و نقطه ها را واضح و روشن و بسیار ساده شرح میدیم. فقط بحث حکم وضعی و تکلیفی باقی مان که انشاءالله فردا کامل کنیم. ببینید چیه؟ با مدیریت بالا چه شد؟ این قسمت از درس درست رسید کجا؟ تنبیهات استصحاب. لله الحمد والمجد. فردا هم اصول داریم و توصیه ها اگر داشتیم برای شما. اون تا فقه ما فردا تفسیره، ولی فردا خطبه امام سجاد رو میخوانم. اگر تشریف آوردید یک توفیقی است، فردا خود خطبه را کامل براتون میخوانم که در جمع شما خواندن خطبه امام سجاد یه حال و هوای دیگری دارد. اگر کار دیگه دارید ترکش کنید، بیاید خطبه رو گوش بدید. سلامتی آقا امام زمان، سلامت خدمت.